و این کلمه چنان سنگین وزن بوده که به مشکل می شود به بحث آن رسید و آن را تجزیه و تحلیل کرد که تقلب کار کدام جانب قضیه است و مقصر اصلی کیا اند، و در انتها کار به جایی کشید که عقل داخلیان ما قاصر و محتاج عدالت خارجیان شدیم. خیر، کار ما ماسوا از گزافگویی به آن مسئله است. اما همکارم خان محمد سین داستانی به زبان پشتو برایم فرستاده و خواهش نموده بعد از ترجمه به دری آن را به نشر برسانم، که من هم چنین کردم. گوش می دهیم به این داستان با عنوان تقلب نابینا، که به نظرم برگرفته از حکایت هایی از متون کهن شرق است. می گویند در زمانهای قدیم یک دهاتی خواست زنش را برای دید و وادید اقربا به شهر ببرد. بدین منظور مستنگ مرکب راهواری را بربست و آماده سواری ساخت. آواز داد: زن، مرکب آماده است، اگر به خود رسیده باشی ناوقت نشده حرکت کنیم. بی منزل آماده شد و لحظه بعد مرد دهاتی در عقب و زن سوار بر مرکب روانه شهر شدند. از قضا در راه مرد کوری در لب سرک ایستاده بود تا کسی دست او را گرفته او را همراه با خود به شهر ببرد. مرد نابینا زمانی که صدای قدمهای مرکب و مرد دهاتی را شنید با صدای بلند آواز داد: آهای رهروانی که به سوی شهر می روید، من از دو چشم کور هستم، ثوابتان می شود، مرا نیز با خود ببرید. در همین حال زن مرد دهاتی به شوهرش گفت: او بال می شود، کور بوده، من جوان هستم، پیاده هم می توانم راه بروم. اگر این مرد نابینا را سوار بر مرکب نماییم و خود پیاده رویم چه مشکل پیش می آید؟ شوهرش گفت: او زن، ساده نشو، با کدام جنجال گرفتار می شویم؟ اما زن اصرار می کرد و می گفت: از این مردی که از دو چشم کور باشد چه جنجالی آید حال ما خواهد شد؟ خلاصه با اصرار مکرر زن، مرد نابینا را سوار برخر نمودند و زن و شوهر هر دو از عقب با پای پیاده روان شدند. هی میدان و تی میدان، زمانی که هر سه به شهر رسیدند، زن و شوهر به مرد نابینا گفتند: برادر، به شهر رسیدیم، حالا از خر پیاده شوید، ما به سوی دیگر می رویم. اما مرد نابینا در حالی که هیچ اراده پایین شدن از مرکب را نداشت با صدای بلند گفت: های مردم، به دادم برسید، به من کمک کنید، این مرد ظالم می خواهد هم زن و هم مرکب مرا به زور از من بگیرد. من از دو چشم کور هستم، توان مقابله با این مرد را ندارم. چند نفسی نگذشته بود که مردم روی بازار جمع شدن و هر یک به مذمت مرد دهاتی پرداختن که چه انسانهای ظالم و خدا ناترس پیدا شدن. زمانه آخر شده است، در روز روشن به مال و عیال یک مرد کور ادعای مالکیت دارند. سر و صداها تا زمانی اوج گرفت که اساس یا سربازان امنیت شهر داخل ماجرا شدند و اما حل معما نتوانستند و ناگزیر هر سه را با مرکب نزد قاضی شهر بردند. در مسیر را هر قدر مرد دهاتی به آدم نابینا می گفت: ای ناانصاف، ما با تو نیکی کردیم، خود با پای پیاده و تو را سواره به شهر آوردیم، آیا تو ترسی از خدا نداری؟ اما این سخنان اصلا به گوش مرد نابینا نرفت تا اینکه موقع تحقیق فرا رسید و هر کدام ادعای خود را به قاضی ابراز نمودند. و اما کور با استفاده از معلولیت خود چنان به تضرع نشست که قاضی در قضاوت خود متردد شد و تحقیق را به روز دیگر موکول نمود و در همین اثنا امر کرد که هر سه را در سه اتاق جداگانه توقیف نمایند. شب فرا رسید. قاضی که در ارزیابی قضیه مشکوک شده بود، اولا از عقب دروازه اتاقی که زن توقیف بود گوش فرا داد که زن با گریه و زاری نزد خود می گفت: خداوندا، از تو مدد می خواهم، به این کور دروغگو انصاف بده و مرا و مرکبم را از او نجات ده. و از عقب دروازه مرد دیاتیم همچو عذر و زاری به گوش می رسید و می گفت: خدایا، دعایم را مستجاب نما، زنم و اولاغم را از شر این شیطان کور نجات بده. و اما زمانی که قاضی به عقب دروازه شخص نابینا گوش فرا داد، این جملات را شنید که می گفت: یک بار اگر این تقلب کاری بیفتد، یا زن را صاحب می شوم یا مرکب را. می دانید اروپا که بعد از یونان از نخستین جایگاه های تئاتر و تمثیل و ایجاد نمایشنامه در جهان است، علی‌رغم انکشاف تکنولوژی در عرصه سینما و کامپیوتر و اینترنت، تا امروز سنت دیرینه تمثیل در تئاتر را ترک نکرده و هنوز به تئاتر می روند و نمایشنامه ها را به طور زنده و لایف از نزدیک می بینند. و در شمار مکاتب و اکادمی های هنری غرب نه تنها کاهشی به میان نیامده، بلکه روز تا روز با معیارهای تکنولوژی جدید گسترش نیز می‌یابد. و اما در کشور ما که زمانی فقط تئاتر و دیدن نمایشنامه ها مایه دلخوشی مردم علیه زورگویی های جباران بود، امروزه به کلی و به طور قطع از بین رفته است. خواستیم مروری به سیر تکاملی و بالاخره اضمحلال تئاتر و هنر تمثیل داشته باشیم که این همه تئاتر و تمثیلگاه ها را کیها و چگونه اجرا می کردن. در ارائه این مطلب همکارم جاوید فیضی با شماست.
با گمان اغلب اولین درامایی که در تپه پغمان برای استیج آمد، نمایشنامه فتح اندلس بوده است. نمایشنامه جاوا که شاید از ترجمه های محمود طرزی باشد، در سال 1307 در جشن سالگرد استقلال افغانستان در سراج العمارت جلال آباد به نمایش گذاشته شد. نمایش دیگر به سرپرستی علی افندی در سال 1302 بود. نمایشنامه ازدواج اجباری اثر مولیر در سال 1306 در قصر استور وزارت خارجه به نمایش گذاشته شد. در همین سالها یک تعداد درامه های کمدی و تراژدی در سینمای بهار، سینمای کابل و جاهای دیگر به نمایش گذاشته شد. به نوشته خاناقا سرور، در دوره امیر حبیب الله کلکانی درامه فتح اندلس یک بار دیگر در جشن استقلال در سال 1308 در قصر استور نمایش داده شد. در شماره 82 جریده زرنگار نوشته شده بود که در نمایشات آن زمان اکثراً چهره های سرشناس اشتراک داشتند که بعداً به مقام های وزارت رسیدند، مانند علی محمد خان، فیض محمد خان زکریا وزیر معارف، محمد کبیر لودین وزیر فواید عامه، سید عبدالله وزیر عدلیه، حافظ کوهگدای منشی خاص ظاهرشاه، محمد سرور گویا اعتمادی، ضیا همایون، محمد حسین ضیایی، احمد شاه، عبدالجبار رسام، آصف مایل رئیس مستقل مطبوعات و دیگران که اکثراً از چهره های سیاسی، فرهنگی، آموزشی و ملی بودند، نقش آفرینی می کردن. و از اثر همکاری آنان تئاتر نوپا در جامعه را باز نموده و درامه های چون وظیفه اولاد وطن چیست که جنبه آموزشی داشتند در لیسه غازی نمایش داده شدند. تئاتر هرات به کوشش استاد صلاح الدین سلجوقی در سال 1300 در ولایت هرات اساس گذاشته شد. تئاتر پوهان ننداره در سال 1322 به فعالیت آغاز نمود که در آن به نوشته خانقا سرور هنرپیشگان چون استاد برشنا، استاد رشید لطیفی، عبدالرحمن بینا، غلام علی امید، استاد رشید جلیا، استاد بیست، اکبر نادم، استاد رفیق صادق و دیگران نقش داشتند. نمایشات سرکس در افغانستان اولین بار توسط شخص به نام استاد عمرزاق بخارایی که پس از حمله روسها بر بخارا به افغانستان مهاجر شده بود به مردم معرفی شد. تئاتر روح روزنه که به نام صحنه بلدیه نزد مردم شهرت داشت در عقب خندق حمام مندوی و در جاده مندوی آن زمان ساخته شد. چند بعد نام این تئاتر به شهر ننداره و سپس به کابل ننداره مسما شد. مرستون ننداره این تئاتر به ابتکار استاد رشید لطیفی در چوکات مرستون دایر گردید. تئاتر پروان در لیسه نعمان به فعالیت آغاز نمود که طور مسلسل هر دو هفته یک درامه در صحن لیسه نمایش داده می شد. تئاتر پلخمری به گفته غلام ربانی بغلانی اواخر سال 1337 خورشیدی عظیم فائز با چند تن از همکارانشان به پلخمری آمده برای نخستین بار درامه های کمدی و انتباهی را در سینمای پلخمری نمایش دادند. تئاتر زینب ننداره با پاس خدمات رئیس اسبق آن مؤسسه نسوان خانم زینب عنایت سراج سینمای مؤسسه نسوان به نام زینب ننداره مسما گردیده و نمایشات تئاتری به طور منظم در برنامه های آن سینما علاوه گردید. استاد فضل احمد نینواز در امور موسیقی سید مقدس نگاه به صفت نویسنده دایرکتر با زینب ننداره همکاری داشتند. تئاتر لشکری در سال 1337 یا 1338 هجری در کلوب عسکری تدوین یافت. اکثر هنرپیشگان این تئاتر را سربازان تشکیل می‌داد، ولی از میان این تئاتر بعداً هنرپیشگان چون عزیز الله هدف، فتاح روشنگر، رابعه مستمندی، خانقا سرور و دیگران تبارز کردند. مؤسسه هنری تئاتر این مؤسسه هنری تئاتر در جاده نادرپشتون تأسیس شد که در آن هنرمندان چون ظاهر هویدا، رحیم جهانی، احسان عتیل، محمد احراری، ملیحه احراری، زرغونه آرام و دیگران شامل شدند. یک استاد آمریکایی به نام فریمن و استاد فرخ افندی در آن تئاتر تدریس می نمودند. تئاتر کودک در دهه 40 خورشیدی سردار محمد امین درامه بزک چینی را برای اطفال که خودش نوشته و ماسک های ایوانات را خودش ساخته بود به اشتراک پسرش بلال روی صحنه آورد. در این آمان در مراکز فرهنگی ایالات متحده، فرانسه و آلمان در کابل تئاترهای به فعالیت آغاز نمود و شمار زیادی از هنرمندان را آموزش می داد. افغان ننداره پس از آن که موسی شفیق صدر اعظم وقت نمایشنامه‌ای که چری قرود را که در آن مزیده سرور، حبیبه اسکر و سید مقدس نگار نقش‌های اول را داشتند در کابل ننداره مشاهده کرد، پروژه مؤسسه جدید به نام افغان ننداره را منظور کرد تا در آن نمایشات تئاتری و غیر تئاتری زیر یک سقف به فعالیت بیایند. اینها نمونه‌های از سرگذشت پر از شکست تئاتر بود. اکنون تئاتر افغانستان در وضعیت قرار دارد که مهد تربیت و کانون پرورش هنرپیشگان یعنی کابل ننداره هنوز در خاکستر جنگ نشسته. در باغ عمومی پغمان اصلا از نمایشات تئاتر نمیتوان حرف به میان آورد و سایه افراطیت به تدریج تئاتر این پناهگاه هنرمندان و ممثلین را که زمان با چی شور خنده بر لبهای مردم ستم دیده افغانستان می آوردند از بین برد و امروز به استیلای مردم حتی حرف تی از تئاتر باقی نمانده و تئاتری که شمار از نابسامانی، رشوه‌ستانی و انواع فسادهای اجتماعی را به نقد می گرفت و دست کارمندان دولت را تا حدود از ایجاد همچو وضعیتها کوتاه می ساخت. و اما امروز که آزادی بیان نعره گسترده خود را سر داده و تکنولوژی مدرنی در عقب او استاده، احد من الناس از تئاتر نام نمی برد. وزارت اطلاعات و فرهنگ و مسئولین و مشورت دهندگان این نهاد در ماها و سالها از تئاتر و نمایشنامه و از آن همه بیش از 25 تئاتر و سایر جایگاه های نمایشی نام نمی برند. چی رسد به این که از هنرمندان مسکین عیادت و احوال پرسی نمایند. خلاصه به قول پدر تئاتر افغانستان مرحوم استاد بیست، تئاتر مرد و هنرمندان نیز